الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلیل قائلین به جواز تقلید میت بود که استدلال کرده بودن به استصحاب بقای حجیت. مرحوم آخون جواب داد از این استصحاب به عدم بقای موضوع و بحث پیرامون این جواب گذشت. جواب دومی دادن از این استصحاب که مهم این جواب است و اون جواب اینه که رکن رکین استصحاب یقین سابق است و یقین سابق در اینجا منتفی است. ما یقین نداریم به حجیت فتوای مجتهد میت در حق این عامی به دو بیان. بیان اول اینه که ما دو قسم حجیت داریم: حجیت انشائیه، حجیت فعلیه. متیقن شما یا باید حجیت انشائیه باشد، حجیت شأنیه باشد به قول مرحوم آخون، تعبیرات مرحوم آخون، یا حجیت فعلیه که موضوعش فعلی شده است و حجیت فعلیت موضوعش فعلی شده باشد. هر کدام باشه متیقن سابق نداریم. اما حجیت انشائیه، چون انشا مردد از اول بین اقل و اکثر، بین وسیع و ضیق، از اول نمی دانیم این که انشا شده است قول مجتهد براش حجیت جعل شده است، برای عامی جواز تقلید جعل شده است، نه همه یک معناست. آیا جواز تقلید حجیت برای قول مجتهد مطلق جعل شد ولو مات، یا در خصوص زمانی که حیات داره؟ شک داریم دیگه. شک در مقدار جعله. یقینا این جعل صورت گرفته است. متیقن از این جعل مادام المجتهد حینا، در زمانی که حیه این جعل صورت گرفته به ادله‌ای که گذشت، اما بعد الموتش این جعل ادامه دارد، سعه دارد املا، شک داریم. اینجا مرجع ما عدم جعل حجیت است در مقدار مشکوک. ما جعل حجیت را برای این عامی که مجتهد را درک نکرده است، برای فتوای مجتهدی که مرده است، اصل جعل را شک داریم. استصحاب میگوید که این جعل صورت نگرفته است. ما یقین نداریم به جعل، شک داریم. مقتضای استصحاب عکسه، اینه که جعل نشده. شبیه اون چی که در استصحاب شرایع سابقه بود، اونجا هم همین اشکال مطرح بود. و اما الان از اصلا از اوناش گذشته دیگه، چون شما فرض کنید شک در مقتضی حجت، ولی باز شک در مقدار جعل، که آیا جعل وسیعه یا زیغه. و نه اشکال آقای سوی معارضه بود، ما قبول داریم اگر نشد، ما نگفتیم، ما او به یه داست ما معارضه را انکار داشتیم، ویلا اگر یک جای شک در مقدار جعل بود شبهه نیست که ثابت. نه حالا عرض میکنم این نسبت به جعل، و اما نسبت به مجعول، ما یقین به مجعول نداریم، یقین به حجیت فعلیه نداریم. حجیت فعلیه قول مجتهد به این است که عامی او را درک بکند. اگر عامی او را درک بکند در معرض این باشد که از این مجتهد تقلید بکند، به فتواش عمل کند، و حجیت در حقش فعلی می شود. حالا واقع اتفاق بیفتد یا نه اون محل بحثه، نه بعید نیست در معرض اتفاقم باشد فتوای مجتهد حجیت فعلیه پیدا می کند برای مقلد. وقتی می تونه بگه این فتوا برای من حجت است، بالفعل حجته، که شرایط در عامی هم باشه دیگه، در اون زمان باشه، محل ابتلا یا در معرض ابتلاشی واقع باشه، تا بگه که این فتوای مجتهد در حق من حجته. حتی اگر مرده مسائل حیض را که مجتهد گفته در حقش حجیت نداره، در معرض ابتلاش نیست. حجیت فعلیه به اینه که این مقلد بشود بهش خطاب بکنیم، موضوع محقق بشود که اعمل طبق فتوای مجتهد است. وقتی هنوز وقت زنده نیست، هنوز بر معرض ابتلا قرار نگرفته است، حجیت در حقش فعلی نیست. پس این عامی که الان به دنیا آمده است و مبتلاش در این مسائل، این عامی شک دارد در اصل اون حجیت فعلیه در حقش، یقین ندارد که این اقوال مجتهد در حقش یک زمانی فعلی شد، یقین ندارد. بله، نباز برای که مطلب روشن بشد، بله اگر این مقلد در یه زمانی درک کرد مجتهد را، ولو نرفت سراغش، ولی اون حجیت در حقش فعلی شده. الان اقوال این مجتهد در حق این عامی که درک کرده ولو تقلید نکرده، این در حقش فعلیه، میخواد بره سراغ مجتهد یا نره. الان این موضوع جاهله، اون هم مجتهد اعلم فرض بکنید، فتاوی مجتهد اعلم جعلت حجتن برای جاهل، جاهلی که الان جاهلم وجود داره دیگه، اینه که مکلف باشه، حالا سبیر رو نمیگیم، اونم همین جوره، حالا تعدی میکنیم، این که درک بکند اون مشهد را ولو تقلید نکند، میگیم بله این ارکان استصحاب در حقش تمامه. اینه که ما تفصیل میدیم در جریان این استصحاب، تفصیل میدیم بین کسی که ادرک مجتهد را ولو سبی ممیز باشه، ادرک مجتهد را استصحاب در حقش جاری است، و بین من لم یدرک، کسی که ادرک ارکان استصحاب در حقش تمامه. یقین داره در زمانی که اون مجتهد زنده بود فتاویش براش حجت بود. حالا به هر معنای از حجیت که در سبی ممیزم بگیم معنا داره، حجت بود. الان که مرد شک داره در حجیتش، استصحاب میکنه بقا حجیت را. نسبت به حجیت فعلیه نمیتونیم بگیم همه جا یقین دارد، یقین ندارد الا اینجا. لذا ما در دوره قبلم همین تفصیل رو گفتیم لا بأس به، بعدم دیدیم بعضی ها به این تفصیل هم فتوا دادن. فرق است بین اون که درک کند اون مجتهد را، استصحاب در حق او جاریه، و درک نکند استصحاب در حق او جاری نیست. لا یقال، کسی نگه در حق اینم استصحاب عدم جعل جاریه، تعارض میکنه با استصحاب عدم مجعول. لا یقال، فإنه یقال، که در باب استصحاب ما گفتیم استصحاب عدم جعل نمیتونه جاریه، مشکل نداره، ولی نمیتونه معارضه بکند با استصحاب بقای مجعول. عرفن در این جور موارد عرف مجعول را مستاق لا تنقض میبیند و این را مثل ناسخ استصحاب عدم جعل میبیند. دیگه تمام الکلام موکول الى محله. حاصل الکلام اینه که در بیان اول میگیم یقین نداریم به انشاء، بلکه سعی انشاء مشکوک است، اصل عدم است. یقین نداریم به حجیت فعلیه، بلکه حجیت فعلیه مسبوق به عدم است. استصحاب میگه این حجت فعلیه محقق نبوده، الان محقق نیست الا در حق کسی که ادراک کرده باشد این مجتهد را. اون کسی که ادراک کرده باشد مجتهد را، سواء کان بالغا او ممیزا، ارکان استصحاب در حقش تمامه. باز لا یقال، کسی اشکال نکنه. خب به عدم قول به فصل همه رو بگید دیگه. اون که ادراک کرده با استصحاب، اونی هم که هیچ ادراک نکرده مجتهد را، به عدم قول به فصل. لا یقال، چون اولا فإنه یقال، اولا قضیه عدم قول به فصل قیمتی نداره، ناتمام از اساس، چون میشه یک اجماعی دیگه، اجماع مرکبی و اجماع اعتباری نداره. اولا، ثانیا قد مر همین قریبا و سابقم گذشت که این عدم قول به فصل در جاییه که اون یک طرف با اماره ثابت شده باشه. در مواردی که طرف اول با اصل عملی ثابت شده باشد، حکم ظاهری باشد، اونجا جای تمسک به عدم قول به فصل نیست. اشاره کردیم اینو مرحوم ها شیخ اصفهانی در بحث براءت، اونجا که آخون میگه عدم قول به فصل در کل شئ لک حلال است، در کل شئ مطلق نیست، اونجا مفصل بحث کرده، دیگه وارد اون بحثش نمیشه. این تقریب اول برای این که ما یقین نداریم به حجیت فتوای میت در حق عامی که الان موجوده. و اما تقریب ثانی، نه ما میگیم حجته، نه بابا سعی جعل زایده، جعل زاید ربطی مقتضی و پس برگردید به باب استصحاب. مقدار انشاء غیر از مقتضیه، نه منا خب. و اما تقریب ثانی اینه که شک ما یقین نداریم به حجیت سابقه به بیان آخری، و اون بیان آخر اونیه که در بحث اصل گذشت. الان چه عامی چه مجتهد، چون اختلاف بین علماست، بلکه ادعای اجماع شده که فتوای میت حجیت ندارد، اینا منشأ میشه که مجتهد یقین پیدا نکنه به حجیت زمان حیات. چه عامی چه مجتهد نمیتونه یقین به این ملاحظه، حالا انشایی و فعلی بگذارید کنار، به این ملاحظه که اختلافیه، نقل اجماع شده بر عدم حجیت، به این ملاحظه یقین پیدا نمیکنه که در اون زمانی که حیات بود فتواش حجت بود برای همه، حتی برای آیندگان، یقین پیدا نمیکنه. تقریب ثانی تقریب واضح تریه، نیاز به اون تطویل نداره. شرط استصحاب یقین به حالت سابقه و شک لاحق. ما یقین به حالت سابقه نداریم، که یقین داریم با همه اختلافات، که یقین پیدا می شود به حجیت قول حی علا نحو الاطلاق. نه، این یقین به حجیت قول مجتهد علا نحو الاطلاق از اول نداریم، تا بگیم حالا که وقتی مرد ما یقین نداریم که شارع مقدس فرموده است این فتوای مجتهد حجتون لکل مکلفن حجتن، نه یقین بین نداریم. شاد از اول یعنی اختلافات، شاد از اول فرموده فتوای مجتهد حجتون لکل مکلفن که درک بکنه این مجتهد را، نه به زنده بودنی برسه، از اول زیغه، نیاز بود تطویلات نداریم. حتی این که ادراک کرده، فرق این جواب، حتی این که ادراک کرده اون مجتهد را ولی ازش تقلید نکرده، تقلید استمراری رو نمیخوایم بگیم، تقلید نکرده، این مجتهد مرد، بعد که مرد خبردار شد و متنبه شد که بله ما با تقلید میکردیم، میگیم در حق اینم استصحاب جاری نیست، یقین نداره، که اینم یقین نداره او زمانی که زنده بود و درک کرده بود این قول مجتهد را، فتوای این مجتهد در حقش حجت بود، اینم یقین نداره، حتی اینم یقین نداره، میگه شاید حجیت اون قول مجتهد همینجورم هست، خصوصا بنابراین که حجیت را معذریت معنا بکنیم اینجا، شاید معذریتش برای اونایی هستن که ملتزم شدن که از او تقلید بکنن، چه میدونیم ما؟ یقین ندارن، نه اون که درک کرده است، نه اون که درک نکرده است، هیچ کدام از اینها یقین ندارن به حجیت قول مجتهد میت به نحو قضیه کلیه که شامل بشود اینها را هم، از اول به اون قضیه کلیه یقین ندارن. اینه که استصحاب بقای حجیت قول مجتهد از باب این که رکن رکینش که یقین است منتفی است و نیازی به تطویلاتی که مرحوم آخون رفته سراغ رأی، نیازی به اون تطویلات نیست، نه یقین منتفیه و استصحاب مجال نداره. هذا تمام الکلام در ادله قائلین به جواز تقلید میت ابتداعا. چه فرمود؟ نه یقین به عدمم نداریم. نه قضیه کلیه میگه از اول ما یقین به این نداریم، چون از اول شاید اون مقدار جل زیق باشه، از اول یقین بهش نداره، همیره میگیم دیگه. خب این فرمایش کسانی که قائل شده بودن به جواز تقلید ابتدان، در مقابل منکرینم به ادله استدلال کردن، منکرین استدلال کردن به وجوهن. وجه اول، بعضی از روایات ادعا کردند که ما بعضی از روایات داریم که ظاهرش اینه که باید از حی تقلید کرد، تقلید از میت مثلا روا نیست، که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده فرموده همون روایاتی که ادله لفظیهی که آمده گفته از حی تقلید کن، همون میگه اون حصر را میرساند، میگه از میت تقلید نکن. نه اونا گفتنی نیست، مرادیشونم نیست. قبلا ما فرمایششون را بیان کردیم، یه جایی ایشان مطلبش را همون که ما بیان کردیم که ادله لفظیه حسی را امضا کرده، امکان کشف امضا نیست، نه اینکه از خود ادله لفظیه دلالت دارن که تقلید میت باطله، نه ولی ظاهر بعض عبارات شینه، نه اون ادله لفظیه‌ای که برای جواز تقلید گفتیم اونها دلالت بر حصر نداره، ما با اونها استدلال نمی کنیم. همانطور که استدلال مخالفین را قبول نداشتیم، قابل استدلال برای موافقین هم نیست. ما دستمان از ادله لفظیه عامه کوتاهه. ولیکن گفتن یک روایتی هست که اون روایت ظاهرش اینه که تقلید از میت جایز نیست. روایتی از شیخ صدوق در علل الشرایع، روایت اینه که یعقوب سراج معتبره، میگه قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام تبقى الارض بلا عالم حی ظاهر، تبقى الارض بلا امام حی ظاهر، ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم، مسائل شرعیه مرجع میشه که مردم مرجع تقلید نداشته باشن، طبق الارض میشه که باقی بماند زمین بدون امام زنده ظاهری که يفزع إليه الناس من حلالهم و حرامهم، برن مردم حلال حلال حرامشون ازش بپرسن. میشه بدون مرجع تقلید بود؟ میشه. فقال بله اذن، بله فرمود اذن لا یعبد الله، اگر بنا باشه مرجع تقلید نباشه چطور مردم بندگی خدا بکنن دیگه؟ لا یعبد الله، چطور بندگی خدا بکنن؟ یا ابا یوسف، این روایت سوال اینه، می شود امام حی ظاهر نباشد که مردم برن حلال حرامشون را از او بپرسن؟ میشه. حضرت فرمود اذن لا یعبد الله، اگر اینجور باشه مردم دیگه نمیتونن بندگی خدا بکنن. امام مثل که دو تا روایت هست، دو تا نسخه، یکش عالمه یکش امامه. بصائر الدرجات هم نقل کرده، علل الشرایع هم نقل کرده. در بصائر الدرجات امامه نه، در یک نسخه امامه نه. حالا مهم نیستونش، بهتر عالم باشه بهتر. دو نحو نقل شده، عالم امام هم باشه عیب نداره. بابا امام در خیلی از روایات امام آمده بر غیر، امام اطلاق شده بر غیر معصوم. در اون داستان حجم حضرت فرمود الامام لا یقف به نمای به امیر الحاج، فرمود که نه اون حضرت خسته شدن وایستادن، اون هم به احترام وایستاد. حضرت فرمود الامام لا یقف، نه تو برو، امام لا یقف. امام یک معنای باست. خب حالا بذارید الان صحبتش میکنیم، حالا استدلال و آغار تمام کنیم. اونا اشکالات هست. گفتن بعید نیست که این روایت دلالت داشته باشد بر این که باید سراغ زنده رفت. سراغ زنده نری لا یعبد الله. اگر عالم در میان مردم نباشد، حلال حرام را عالم به مردم نگوید، چطور مردم بندگی بکنن؟ اذن لا یعبد الله، بندگی خدا ممکن نیست. از این روایت استفاده کردن که مردم باید به عالم حی مراجعه بکنن و تقلید از میت در حلال حرام جایز نیست. این تقریب استدلال به این روایت. لا یقال، کسی نگوید که در این روایت به نقل بصائر درجات داره عالم منکم. منکم ای ظاهرش اینه که یعنی از ائمه معصومین دیگه. عالم منکم از شما میشه از ائمه معصومین. در حقیقت سوال میکنه که میشه زمین خالی از حجت باشد؟ ربطی به مرجع تقلید نداره. خب ظاهره می چکا میکنید؟ حین ظاهر، اونم ظاهر یعنی مثلا ظاهر البرهان، نه که ظاهر یعنی ظاهر الجسم. ظاهر البرهان، برهانش ظاهره، غلبه داره بر دیگران. یا نه اصلا این ظاهر یه اشتباهه، طاهر صحیحش بود اصلا، عالم طاهر، طاهر معصوم، عالم طاهر منکم. این مربوط به امام زمانه. سوال میکنه میشه زمین خالی از حجت باشه؟ حضرت فرمود دیگه اگر خالی از حجت باشه لا یعبد الله، بندگی انسان ها به واسطه حجت حق است. اگر حجت حق نباشه بندگی معنا نداره. بله اینجور اشکال شده، ولیکن درست نیست. اولا اونی که در بصائر الدرجات است ثابت نیست، کلن بصائر الدرجات درش زیاداتی شده و اعتبارش ثابت نیست. گذشته که عالم منکم، منکم نکنه از ائمه، از منکم هم میشه که یعنی اونی که راه شما را، سلمانون من نا اهل البیت، کسی که راه شما را میره. منکم نکه حتما، نه مشهوره نبوده. خب این منکم اولا ثابت نیست، نسخه علل منکم ندارد، بصائر درجات ثابت نیست. داشته باشم منکم به این معنا هم سازگاری داره، خصوصا در مقابل ظاهر که میگه ظاهر در این زمان امام ظاهری وجود نداره. این که بگویید کسی ادعا بکند ظاهر یعنی طاهر، خلاف نسخیه که در هیچ نسخه نسخه بدلی نیامده. طاهر بدل ظاهر نیامده. اینه که اینم این ادعا هم ناتمامه. و این که بگوییم نعمت صد و صغور میکنه و این که کسی بگه ظاهر یعنی ظاهر البرهان، برهان ظاهره، برهانش غالبه، اینا خلاف ظاهره. بعد از حی میاره این را، سوال میکند که آبلا عالم حی ظاهر، او میدانسته یک امام غایبی هست، او را میدانسته. سوال میکنه یک امام زنده ظاهری هم هست یا نیست؟ حضرت فرموده که حتما در هر زمانی یک عالم حی ظاهری وجود داره که مردم از او باید مسئله را بپرسن، وگرنه راه بندگی خدا مسدود می شود. این روایت دلالت داره که مرجع باید حی باشد و میت نمیتونه مرجع باشه. این دیگه غایتون که میشه از این استدلال، غایتون که میشود از این استدلال دفاع کرد، ولیکن به ذهن میاد که نه، اینا نمیتونیم ما از این روایت بفهمیم که مرجع تقلید باید حی باشه. درسته، عالمی باید، این روایت میفرماید در هر زمانی باید عالم حی ظاهری باشد که یفزع الیه الناس فی حلال و حرام. اینو درسته، ولیکن این ملازمه نداره که این شخص باید مرجع تقلیدم باشه. الانم در بلادی جوریه، بلادی که یک آدم، یک عالم متقی و پرهیزگاری داره، مردم میرن مسائلشون رو از اون میپرسن، راه بندگی هم باز میشه، ولو که او آقا هم فتاوی خودش نگه، فتوای مرجع تقلید را بگی. برای این که مردم به بندگی خدا برسن وجدانیه، لازم نیست برن از مرجع تقلید سوال بکنن، که از هر عالمی که حجت را برای بیان بکند. خب اگر بنا شد تقلید میت جایز باشه، بنا شد اعلم امواتم واجب و تقلید باشد، خب یه شخصی در یک شهری عالمون حیون ظاهرون یفزع الیه الناس فی حلالهم و حرامهم، او هم فتوای همون میت علم را بیان میکند و مردم هم بندگی خدا میکنند. این که به حی باید رجوع کنن دلالت داره، عالم حی منشأ بندگی خداست دلالت داره، اما که باید فتواشو بگه مرجع تقلید باشه از کجا روایت؟ شاهدش همی خارجه دیگه، که اکثر مردم، جل مردم بندگی خدا، بندگیشان به اینه که رجوع میکنن به عالم شهرشون، به عالم بخششون، او بیان میکنه، ولو مرجع تقلید نیست، احکام مرجع تقلید را بیان میکنه، همین هم کافیه برای اینکه مردم به بندگی خدا برسن. نتونستیم از این روایت بفهمیم که باید این حی مرجع تقلید باشه، خصوصا که بندگی خدا درسته که حلال حرام یکی از یفزع الیه الناس فی حلال و حرامه، ولی حلال حرام در به اصطلاح روایت مقصود این حلال حرام اصطلاحی نیست، یعنی اون که حسن شرعن، قبیح شرعن، اخلاقیات رو میرن از او یاد میگیرن، کمال پیدا میکنن، آداب را یاد میگیرن، همش که مردم بندگی خداشون همش که به این احکام فقهیه نیست، که اینه که مرجع تقلید از این روایت به دست نمیاد، نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم که باید اون عالم حی ظاهر مرجع تقلید هم یک کلمه. بر راه بندگی خدا منحصر نیست که انسان عمل بکند به قول مجتهد حی. راه بندگی نیست که عمل کند طبق الحجه. حجت منتها حجت را چون عموم مردم نمیفهمن باید برن از حی بگیرن، ولو این حی فتوای میت را بگوید. مهم اینه که حجت را بگوید برای مردم، نه اینکه مرجع تقلید باشه. این استدلال بین روایت را گرچه سندش تمامه ولی از نظر دلالی نتونستیم قبول کنیم. الان همون نه لا یعبد الله عقلی را نگید. الان ببین شما هرچه هر شهر و روستایی را میبینید با یک عالمی ارتباط دارن، یک عالم درستی حسابی است، بندگی خدا اونجا بیشتره. اونجایی که هیچ ارتباطی ندارن پشت کوهن اصلا بندگی وجود نداره یا خیلی ضعیف وجود داره دیگه. اینایی که رفتن روستاهای دور اینا خبری از نماز نیست، از بندگی خدا نیست، یه چیزایی از خودشون در آوردن. خب این استدلال به این روایت. وجه ثانی سیره عقلاست. سیره عقلا بر اینه که تقلید میت جایز نیست. برعکس اون چه که ما تقریب کردیم، سیره عقلا بر اینه که تقلید میت جایز نیست. عملا همین جوره. عقلا الان به اون متخصصین میت دور الان برای مداوای به اصطلاح مرضشون به بو علی سینا، به کتاب بو علی سینا مراجعه نمی کنن. میگن گای مطالعه میکنن، بعضی از جهله اونا رو نشر میدن، مردم رو بیچاره میکنن. نه، عموم مردم در ذهنشون اینه، عموم مردم در ذهنشون اینه که علم پیشرفت کرده. او علی سینا کجایه بابا؟ بله، یا اون دکتر، حالا دکترای جدید قدیمی، میگن بابا اینا درسته، در زمان خودشون یه فحلی بودن، بزرگی بودن، از نوابق بودن، ولی الان علم رشد کرده، ترقی کرده. این جدیدی ها ممکنه از فهم از او کمتر داشته باشن، قطعا اصلا، ولیکن هم حرفای او را دیدن، هم حرفای دیگران را دیدن، پیشرفت های علمی را دیدن، اینها قولشون اقرب به واقعه. شما الان فتاوی شیخ طوسی در نهایه را بگذارید با فتاوی فعلیا، از نظر قوت خیلی فرق میکنه. الان خیلی از فتاوی که در شرلوم بیان کردم، وقتی آدم درس میگه بعضی از طلبا مناقشات خوبی میکنن، علما فقهایی که آمدن مناقشات قوی کردن و معناهای قوی نسبت به اونها دارن. این که فقه تطور پیدا کرده، اصول تکامل پیدا کرده و بر اثر این تکامل زیاد مطلب واضح‌تر شده، جهل‌ها کمتر شده، زاویه‌های بیشتری روشن شده، داری نباید شک کرد. اینه که سیره عقلایی نیست که به متخصصین قدیم میگن بابا علم جدید پیشرفت کرده، طبیعیش همینه. ببینید جدیدی ها چی میگن، این را عند التعارض. ما که اصلا میگیم فتاویون مثل بو علی سینا، اینا اصلا متروک شده دیگه، اونا کار جهله دنبالش میرن. حالا نه، الان یه بو علی سینا یه چیزی گفته، دکتر متخصص فعلی که فهیمم از یه چیزی گفته، کدام یکی از عقلا میان داروی او را مقدم میدارن بر داروی این جدید که اونا رو هم دیده، مناقشه دیگران رو دیده، دقت کرده، مشتهد فرزینه. اینه که سیره عقلا هم بر این است که از اموات عند المخالفه، مهم میشینا عن الاموات، در وقت در جایی که مخالف با هم باشن، اما تخصص دیگه ما و یه تخمد یه متخصص، خصوصا در امر پزشکی که باز پر واضحه ها، باز در فقه اصول یک هنهون نداره، اونجا به خاطر آزمایشاتی که آمده مطلب را محسو حسیش کردن، در خیلی از جاها مطلب را حسی کردن، اصلا اونقدر واضح شده بطلان اونها که ان محسوسه. اینه که ولو این فهمش از او کمتره، ولیکن این را ما دنبال کلمه علم نبودیم، این را اقرب الواقع عرف میبیند. اینه که سیره عقلا بر تقلید اموات ممنوعه، ولیکن خوبی در جایی که همین نکته باشه، فاصله زمانی زیاد باشه، تطور عظیمی رخ داده باشد، سیره همین جوره. ولی اگر نه، دیروز مشتهد مرده، امروزی تصمیم گرفته تقلید بکنه، نه اینجا سیره برخلافش هست، میگن اونم با اینا فرق، اگر او علمه که باید اصلا. ما دلیل دوم را که سیره عقلای قبول داریم، من تا اخص از مدعاست، همه جا نمیتونیم سیره عقلا را بپذیریم، فاصله زمانی زیاد باشه، تطور علم زیاد باشه، سیره عند المخالفه به حی است، اما کم باشه نمیتونیم این را بپذیریم. و اینه که گفتیم ما تا از کلیه دیگه، این کلیت داره، کلیاً گفتیم ما کلمه علم را کار نداریم، ما کار بونج نه علم به اون معنا که نابغه‌ای بوده و نمیدونم خیلی خوب استنباط میکرده عیبی نداره، ولی الان این نکات جدیدتری پیدا شده که این اون مهم نیست، ما اون مهم نیست، مهم اینه که ما میخوایم از اجبد و استنباطن این هست، چون یه نکات جدیدتری را پیدا کرده، ولی اون اسمش شیخ طوسی علم از آیت الله مایه، شیخ انصاری علمه، اعلم به اون معنایی که میگن اعلمه، ولی الان چون این نکات بیشتری را رسیده، قولی اقرب الواقع است، سیره عقلا دائر مدار اقربیت است، و در قول علم، در قول میت با فاصله زمانی قرب منتفیه. دلیل سوم نگاش بکنید، دیگران هم دارن، آقای خویی بیشتر از اونها آمده قضیه امام 13 را مطرح کرده، نگاه بکنید تا فردا می‌خواستیم تمام بکنیم.